در ایران هم منتشر شده، ترجمه شده و منتشر شده، کتاب است که به زبان آلمانی نوشته بود. ما و بیگانگان، یک گواهی جالب اینه، میگه پیشه‌وری رو کشتن. این چون فرار کرده بود از ایران به قفقاز رفته بود دیگه، گفت پیشه‌وری رو در یه تصادف اتومبیل ساختگی کشتن. رفتی دفتم جنازه شو دیدم، دیدم بر اثر آمپول از بین رفته، آمپولی که بدنش رو سیاه کرده بود. میدم رو پوست شکمش یک آثار سیاهی است، برای که پیشه‌وری با اینا زیاد بحث میکرد، با شوروی ها، با باقروف. برگشته بود گفته بود که شما در کارهای ما دخالت کردید، ما شکست خوردیم. اگر دولت شوروی اینقدر دخالت نمیکرد، اگر قلیوف و اتکیشوف که اینا مامورای کنسولگری بودن در تبریز اینقدر دخالت نمی کردن، من می شدم ستارخان و باقرخان، قهرمان ملی. در یک جلسه یک دفعه باقروف بهش گفت خفه شو، حرف نزن، بنشین صحبت نکن. چند روز بعد این کشته شد، زخمی شد. غلام یحیی معاونش هم در اون ماشین بود، چند نفر دیگه هم بودن، راننده، هیچ کدوم نمردن. اینو بردن بیمارستان و جنازه‌شو تحویل همسرش دادن، که بدن این آثار سیاه، مثل که تزریقی به این کرده بودن، کشته بودن. اینو آقای جانشالو میگه. در آخر عمرش وطن پرست شد، آدم متینی شد و گفت من خیانت کردم. تمام زندگیشو از اول نوشته، در دانشگاه تهران بوده، اعتصاب اول دانشگاه در تهران بود، همین رو نوشته. اوایل آبان ماه 1324 به علت بروز تشنجات و با توجه به عده کم پاسبانان شهر اردبیل، اداره شهربانی اردبیل از فرمانده پادگان تقاضای کمک و اعزام نیرو می کند. 14 سرباز مسلح از سوی تیپ در اختیار شهربانی گذاشته می شود که در معابر شهر مستقر می شوند. مقامات نظامی شوروی که در تمام شهرهای آذربایجان بودند، درخواست جمع‌آوری سربازان را کرده، چون فرمانده تیپ موضوع را موکول به مذاکره شوروی ها با فرماندار می کند، سالدات های شوروی یعنی سربازان شوروی در 2 آبان 1324 سربازان را خلع سلاح کرده، سلاح آنها را می برند. وقایع قریه اونیک، 23 آبان 1324. در قریه اونیک در 12 کیلومتری شهر میانه، دی از اعضای فرقه دموکرات مجتمع شدند، با انتشار یک آگهی میتینگی برگزار کرده، 50 تن مسلح از این افراد جلوی کامیون‌هایی را که به تبریز یا تهران در آمده رفت بودند و همینطور اتوبوس‌ها را گرفته، وجوهی از مسافران دریافت کرده، چند مسافر نظامی را مورد آزار قرار داده، خلع سلاح کردن. 24 آبان 1324 در قریه ترگو و ترکمن، عده مسلم منتسب به فرقه دموکرات مامورین دولتی را خلع سلاح و ادارات را تصرف کردند. خبر رسیدی به تهران حاکی از هر آبادی 25 نفر که خدمت نظامی کرده بودند را نام نویسی و کسانی که حاضر به همکاری نباشند را مورد تهدید قرار می‌دهند. 25 و 26 آبان 1324 در نیمه شب 25 آبان یک عده مسلح با یک تعداد کامیون و یک جیب متعلق به شرکت روسیه ایران سوترانس، یعنی حمل و نقل ایران و روسیه، به پاسگاه راهن میانه حمله کردند. رئیس پاسگاه راهن میانه رصدبان سوم انصاری افسر شهربانی را به اتفاق رئیس پاسگاه راهن میانه با عده از ژاندارم‌ها به قتل رساندند. دموکرات‌ها پس از کشتن چند تن دیگر از مأمورین در روز بعد تمام مأمورین دولتی را خلع سلاح و توقیف کردند. چند نفر را تیرباران نمودند. دموکرات‌ها سپس با تصرف ایستگاه راهن و نظارت بر راه شوسه ارتباط میانه را با تهران قطع کردند. آنگاه سیم‌های تلفن و تلگراف را بریدند و هر گونه تماس مخابراتی تبریز با مرکز را قطع کردند. شخصی به نام غلام یحیی دانشیان، اینو موقعی که دوره رضاشاه گرفتنش از مهاجرین بود، اهل سراب بود، رفته بود در شوروی کارگر راهن شده بود و میگفتند در ارتش شوروی دوره دیده، دورهای باریکاد یعنی جنگ خیابانی دیده. چون زبان ترکی رو میدونست، فارسی هم میدونست، رئیس زندان میانه افسر ایرانی بود، بهش گفت دانشیان. برای اسم خانوادگیش که اون موقع اسم خانوادگی انتخاب میکردن، واژه دانشیان رو در مورد این به کار بردن. حالا بهش میگفتن کرامت الله دانشیان. 26 و 25 آبان دموکرات‌ها در شهرهای مزبور تقریبا قدرت را به دست گرفتن. محمدی وند، یادتون هست گفتم یک افسری بود درجه سرهنگی داشت، بعد معلوم شد کارمند انتلیجنس سرویسه، اسمش بعدها فاش شد که برای انگلیسی ها کار میکرد. محمدی وند که مدتی بعد در نیروی فدایان فرقه دموکرات به درجه سرهنگی رسید، اربابزاده بخشدار، سروان عجیب امینی، سرپرست دایره عشایری ایل شاسوند در مراغه را به اتفاق چند افسر و درجه دار دیگر به قتل رساند. نفرات فرقه دموکرات مسلح به تفنگ برنو و ستیر و پنجتیر بودند. احتمالاً این سلاح‌ها همان تفنگ‌هایی است که کارخانه‌های اسلحه‌سازی اداره تسلیحات ارتش طبق قراردادهای منعقده برای ارتش شوروی می‌ساختند. چون جنگ تمام شده بود، شوروی‌ها مازاد آن را در اختیار نفرات فرقه دموکرات قرار داده بودند. واگذاری تمام امور انتظامی آذربایجان به سرتیب علی اکبر درخشانی، 27 آبان 1124، به دنبال وقایع میانه و سراب و عجبشیر، سرتیب درخشانی که قبلا سرهنگ بود، رئیس املاک رضاشاه بود، کتاب خاطراتش هم پسرش شیدان درخشانی در آمریکا در آورده، در اینجا هم تجدید چاپ شده. سرتیب درخشانی به رضاشاه گفته بود املاک طالقان رو نگیرید، مال سادات. رضاشاه برای این غضب کرد و اینو از اداره املاک ردش کردن. بعد از شهریور 20 منتقل شد به تبریز، بعد سرتیب هم شده بود، فرمانده لشکر تبریز شده بود. سرتیب درخشانی طی اطلاعی اعلام کرد که دولت حفظ امنیت آذربایجان را در داخل و خارج شهرها به او واگذار کرده، قوای ژاندارمری و شهربانی در اختیار اوست. اسناد نخست وزیری که ما اینجا داریم به اضافه خاطرات او به کوشش پسرش شیدان درخشانی، چاپ آمریکا، در ایران چاپ شد. اخیراً شکایت فرقه دموکرات از عملیات ژاندارم‌ها به حمایت از محمد صادق هشت‌رودی مالک و کشتن 4 کشاورز و مجروح کردن 5 تن دیگر. 28 آبان 1124 فرقه دموکرات آذربایجان در 28 آبان از عملیات ژاندارم‌ها به حمایت از مالکین به مجلس شورای ملی شکایت کرد. یه تلگرافی برای دکتر مصدق و سایر وکلا فرستادند. بنا به ادعای فرقه دموکرات در ده عجمی از توابع هشت‌رود، ژاندارم‌ها به دستور محمد صادق مشتهدی مالک، حسن آقا، غلام فتلی، مشتی عبادالله را کشته 5 نفر را زخمی می‌کنند. در خوستا بولاق و یام بولاق اصلان همایون و استوار ابراهیمی 2 کشاورز را کشتند. در شربیان، تکمه داش، آمنه، سلطان آباد، گلتپه ژاندارم‌ها به حمایت از مالکین عده زیادی از کشاورزان را کشته، مایه سخت جنین زنان باردار شدند. اینها بیشتر ادعای فرقه دموکرات بود، برنامه ریزی بود که مردم را بشورونن و این شورش را آغاز کنند. برنامه بعدی ادامه خواهیم داد و اینها رو من از کتابی نقل کردم به نام 100 سال فراز و فرود نیروهای انتظامی، جلد دوم، 1300-1330، خسرو معتضد. خدا نگهدار شما.
من زنده‌ام ای وطن، در پناه تن جان چه باشد بر کف تاس مارم
ده. ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می تپد، ایران را بشنوید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خداوند بخشنده مهربان. به تو که میرسم همه کلماتم سکوت میکنند به جز بندگی. بندگیم مقابل بلندای بودنت، در مقابل قد قامت مهربانیت به حرف میآید و ثنای تو را میگوید. معبود بی همتای من سلام. سلام یکی از نامهای زیبای خداست، نامی که سلامتی میاره و قوت توان میده و جان. در 22 روز از برج تیر و 6 روز از ماه محرم، سلام به شما و دسته همیشه جاری اشکهاتون در ماه سوگواری ابو عبدالله علیه السلام. آدینه است، آدینه‌ای که در ماه محرم الحرامه تا تاسوعا و عاشورای حسینی هم زمانی باقی نمونده. این هفته دلمون مهدوی و کربلاییه. سوز همیشه جگرم باش یا حسین، من سینه میزنم سپرم باش یا حسین. در طول عمر جز تو پناهی نداشتم، مثل گذشته ها پدرم باش یا حسین. در ظهرگاه این آدینه لبریز از عطر یار و انتظار، سلام به شما مؤمنان خداجو در این لحظات ناب اجابت و استجابت. آدینه ها روز انتظار برای شنیدن نوای رسای اناالمهدی امامی است که قرن هاست منتظرانش گوش به زنگ شنیدن صداش هستند. السلام علیک یا بقیت الله. امروز در افق آفتاب قصد داریم با شما درباره انتظار و ویژگی منتظران واقعی صحبت کنیم. همون مثنوی بلندی که در انتظار رسیدن به مصرع آخرشیم. راستی به نظرتون آیا واژه منتظر در وصف و ناممون می گنجه؟ لطفاً امروز به این سوالمون پاسخ بدید که چی کار کنیم که زمین ساز ظهور بشیم؟ بله خیلی ساده بفرمایید، چی کار کنیم که زمین ساز ظهور بشیم؟ 3900 شماره پیامک ماست که در اختیارتونه و شماره تلفن های ما 220-486 و 220-5009. پس لطفاً امروز بهمون بگید که چی کار کنیم که زمین ساز ظهور حضرت آقا مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بشیم. انتظار فرج در دوران غیبت یکی از امور سفارش شده ائمه علیهم السلامه و روایت بسیار در این باره به دست ما رسیده و ثواب منتظران فرج امام زمان علیه السلام رو با شهدای در خون غلطان دانستند. حضرت علی امیر مؤمنان علیه السلام فرمود منتظر فرج قائم ما مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غوطه‌ور شود و چنگ زننده به امر ما فردا در حضیرت القدس با ما خواهد بود. در این بخش صفات کمالی منتظران رو از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر احمد خالدی پژوهشگر علوم قرآنی و استاد دانشگاه میشنویم. سلام بر شما دکتر خالدی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر حضرت عالی و شنوندگان ارجمند از رادیو ایران. محضر حضرت عالی هستیم. انشاءالله راجع به انتظار و صفات منتظران حضرت مهدی علیه السلام دقایقی رو در محضر شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود. محضرتون عرض کنم که تنها با لقلقه زبان و ادعای چشم راه بودن نمیتونیم بگیم که ما منتظر واقعی حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم. زمانی که ما منتظر مهمان هستیم حتما بایستی اون آداب مهمانداری رو بایستی رعایت کنیم. هر زمانی که قرار مهمان خونه ما بیاد حتما همه جا رو ترتمیز میکنیم، لباس مرتب میپوشیم، لباس نو میپوشیم، چهرمون رو به واسطه حضور مهمان شاداب و شاد میکنیم. اگه در مورد امام زمان علیه السلام همچنین رفتاری رو از خودمون نشون بدیم، قطع به یقین در وهله اول هم ما و هم امام عصر خوشحال خواهند شد. محضرتون عرض کنم که در جلسات قبل ما راجع به برخی از وظایف منتظران امام عصر علیه السلام مواردی رو با همدیگه مرور کردیم. برخی از موارد رو فرصت نشد محضرتون تقدیم کنم. یکی از مواردی که باقی موند یکی بحث سنخیت با امام عصر علیه السلام. منتظران واقعی و حقیقی در واقع کسانی هستند که وضعیت فکری، روحی و عملی خود رو در واقع منطبق با امام علیه السلام تطبیق میدن. اگه آدم ها بخوان خودشون رو به کسی دیگه نزدیک کنن، باید نوع اعتقاد، باورها و صفات خودشون رو به ایشون نزدیک کنن. در این صورت میتونیم بگیم که پیرو واقعی و حقیقی اون فرد هستیم. در مورد امام زمان هم دقیقا همین اتفاق. اگه ما میخواییم واقعا منتظر حضرت آقا هستیم، حتما بایستی توجه کنیم به این مؤلفه و شاخصه هایی که مهمه. ما واقعا رفتارمون، اعتقادمون، باورمون بایستی نزدیک به امام عصر بشه. امام باقر در تفسیر آیه 200 سوره مبارکه آل عمران که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فرمودن، یعنی صبر کنین برای ادای واجبات و صابرو یعنی به نوعی شکیبا باشید، پایداری کنید در مقابل اذیت دشمنان و آزار و اذیتی که دشمنان دارن، و رابطه یعنی رابطه ناگسستنی با امام عصر علیه السلام داشته باشیم. یعنی به صراحت آیه 200 سوره مبارکه آل عمران به این مسئله تأکید داشتن و تأکید دارن. از ویژگی های منتظر حقیقی امام عصر علیه السلام در واقع اون بحث پرهیزکاری و تزکیه نفسه. کسی که یار حقیقی و واقعی امام زمان هست حتما بایستی فرد پرهیزکاری باشه، حتما بایستی تزکیه نفس داشته باشن و با هواهای نفسانی مبارزه کنه. در قرآن کریم اشاره شده که اگه میخوایی واقعا محبوب خدا باشین، تقوا پیشگی رو در واقع در نظر بگین. این مسئله و قانون در مورد امام عصر هم مصداق داره. یکی از مسائلی که در واقع یاران امام عصر دارن یاد امام زمان هست. در واقع منتظر واقعی کسی هستش که از یاد و نام محبوب خودشون هیچ موقع غفلت نکنن و پیوسته در فکر و اندیشه اون باشن. فرد مؤمن هیچ زمانی و در هیچ حالتی از حالات و هیچ مکانی از مکانها از یاد و نام امام زمان علیه السلام غفلت نمی کنه. اگه واقعا میخوایم یار واقعی و حقیقی امام زمان باشیم، همیشه بیاد امام زمان باشیم. من مواردی رو در جلسات قبل گفتم، دیگه نمیخوام تکرار کنم، ولی عرضم اینه که حتی میشه در نمازمون دعا کنیم برای فرج امام عصر علیه السلام. اللهم عجل لولیک الفرج. این خیلی مهمه. این همین مطلب رو که به زبان میاریم به معنای این هستش که ما در واقع بیاد امام عصر علیه السلام هستیم. اظهار محبت و مودت به امام عصر از ویژگی های منتظران شیعی و خالص امام عصره، که اینه که نسبت به امام مهرورزی و محبت داشته باشیم. البته در برنامه های قبل به این مسئله اشاره کردم که محبت و دوست داشتن دو طرفه است. هر زمانی که ما حضرت امام عصر رو دوست داشته باشیم، حتما متقابلا امام عصر ما رو دوست خواهند داشت. به حضرتون عرض کنم اظهار اشتیاق و چشم راه بودن از مصادیقی هستش که یاران حقیقی و واقعی امام عصر دارن. علاقه دیدار و اظهار شیدائی و اشتیاق به محبوب از ویژگی های منتظران حقیقی و واقعی امام عصر علیه السلام هستش. صبر و بردباری، توصیه به صبر و بردباری برای منتظران خیلی توصیه شده و البته صبر و بردباری در راه و مسیر امام علیه السلام اجر دنیوی و اخروی به همراه خواهد داشت. من معذرتون عرض کنم چند تا مسئله بسیار مهم در وظایف دینی و اعتقادی داریم که اینا رو میخوام تأکید کنم. اولین مسئله ثبات قدم در دینداریه. در راه مسیر امام واقعا باعث همیشه مسیر رو منحرف نشیم و در همون مسیر مستقیم که در قرآن کریم بون اشاره شده که همون مسیر امام عصرم هست در واقع حرکت کنیم، دعا کنیم، همونطوری که عرض شد دعا کنیم برای سلامتی امام عصر. مؤثرترین وسیله ایجاد رابطه روحی با امام عصر و عامل مؤثر در ظهور آقا امام عصر علیه السلام همین دعای مردم برای فرج حضرت امام زمان هستش. در کتاب مکیال المکارم برای دعا برای ظهور امام عصر 100 تا فایده نقش شده که برخی از اونها رو من محضرتون عرض میکنم. فواید زیادی واقعا دعا داره. دعا برای فرج موجب فرج خواهد شد، پس اینو حتما مورد توجه قرار بدیم. موجب زیاد شدن نعمت‌های پروردگار بر ما میشه، سبب ناراحتی و عصبانیت شیطان میشه. خب ما دنبال این مسئله هستیم، چون بالاخره شیطان با وصفی که یکی از ملائک مقرب درگاه خداوند بودن ولی به دلیل تمرد و نافرمانی از دستور خداوند سبحان از درگاه خداوند سبحان رانده شد، ما به دنبال عصبانیت اتفاقا شیطان هستیم. اگه میخوایم واقعا این اتفاق بیفته، دعا کنیم برای امام عصر علیه السلام با ارزشترین اعمال و اجر رسالت پیامبر. همین بحث دعا هستش، در واقع موجب نجات از فتنه های آخر زمانی و سالم موندن از هلاکت میشه. این مسئله دعا بسیار مهمه که انشالله اینا رو مورد توجه خودمون قرار بدیم. من چون فرصتم خیلی محدودم هست، زمان زیادی هم نداریم، در ادامه وظایف دینی خود عوامل دیگری هم در مسئله ظهور مؤثره. یکی شناخت و معرفت امام، ارتباط و پیوند با ولایت، توسل و زیارت اون حضرت، و یه مسئله بسیار مهمی هستش که همه ما البته توجه داریم و توجه میکنیم، صدقه و زیارت از طرف امام بدیم. این خیلی مهمه. در کنار این مسائل مطرح شده، در واقع منتظران واقعی بایستی موارد دیگری هم اهتمام کنن. عمل به تکالیف دینی، دعا برای وجود و حفظ امام است، توبه کننده واقعی باشیم. اینجوری نشه خدا نکرده مرتکب خطایی شدیم و توبه کردیم دوباره برگردیم و همون خطا رو انجام بدیم. قطع به یقین امام است از این مسئله ناراحت خواهد شد. دوری از بدی ها و نزدیکی به خوبی ها، خوبی کنیم و دوری کنیم از بدی ها، قطعا با این کارمون امام عصر علیه السلام خوشحال خواهند شد. انشاءالله در برنامه های بعد به مؤلفه های بسیار مهمی در باب صفات و ویژگی های منتظران واقعی اشاراتی خواهم داشت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ناممون منتظره، وظیفمون انتظار، عشقمون دیدن یار غایب از نظر. اهل انتظاریم و عیار صبرمون سنجیده میشه. اهل انتظاریم و وظایف منتظریمون زیر نگاه خداست. اهل انتظاریم و چیزی نمیخوایم جز ظهور آقامون. صبح زود بود که برای نماز صبح عازم مسجد شدم. سه طبیب رو دیدم که صبح جمعه‌ای زودتر از بقیه اومده و در مسجد رو باز کرده، حیاط رو آب و جارو کرده و مسجد رو برای مراسم دعای ندبه آماده کرده. از وقتی یادمه این کار هر هفته سه طبیب بود. با یه ذوق و شوق این کار رو انجام میداد که آدم به حالش قبطه میخورد. هر هفته بعد از دعای ندبه هم خانومش بساط حلیم رو راه مینداخت و به ندبه خانان و نمازگزاران حلیم میداد. ماه محرم هم که بساط نظری و ایستگاه صلواتیشون برای امام حسین علیه السلام و به یاد پسر شهیدشون برپا بود. نکته قابل توجه این بود که سه طبیب هر هفته به تعداد دعای ندبه خانان اضافه میکرد و اون چیزی که برام خیلی دلنشین بود حضور بچه های نوجوان و جوان در این مراسم بود که هر هفته بیشتر و بیشتر می شد. در ماه محرمم هر شب آمار عزاداران حسینیمون رو به فزونی می رفت. سه طبیب هر هفته بعد از مراسم دعای ندبه و صبحانه بچه ها رو دور خودش جمع می کرد و براشون حکایت هایی می گفت که همگی درباره ویژگی های منتظران واقعی بود. من که بابت یه مشکلی نذر کرده بودم و ادا شده بود، اون هفته بانی صبحانه بودم. زودتر اومدم ببینم کم و کسری نباشه. سه طبیب که نگاهش به من افتاد گفت: به به آقا کیوان، سلام، صبحت بخیر. گفتم سلام از من آقا سه طبیب آقا، مثل همیشه سرخیز و شاگرد اول. سه طبیب خنده‌ای کرد و گفت: باورت میشه تمام ذوق و شوق یک هفته من بابت رسیدن به جمعه و برگزاری مراسم دعای ندبه است؟ گفتم سه طبیب، چند ساله که داری این مراسمو توی این مسجد برگزاری؟